مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطان النصیر. در جلسات قبل راجع به ماهیت نظم جهانی با هم صحبت کردیم و عرض کردیم که نظم جهانی یعنی در حقیقت یک الگوبندی، هم واحد بندی، واحدها دارای یک الگوهای نسبتاً ثابت و پایداری هستند، هم فرایندهایی هستند که نهادینه شدن و هم به لحاظ اجتماعی شکل‌گیری یک نوعی از باورمندی و ادراک جمعی در شکل‌گیری این نظم پایدار و نظم مستمر تقریباً به عنوان شرط اساسی هست. در حقیقت هرچه این الگومندی ها بیشتر تثبیت بشه و هرچه اینها فرایندها بیشتر نهادینه بشه و هرچه باورهای جمعی منسجمتر و مستحکمتر شکل بگیره، بنیان نظم به صورت ثابتتری و مستمرتری شکل خواهد گرفت و نتیجه خواهد داشت و نظم جهانی از این قاعده مستثنا نیست. وقتی ما میخواییم بگیم یک نظم بین المللی شکل گرفته و این نظم دارای چه ویژگی هایی هست، یعنی هم واحد بندیش الگومند شده، هم فرایندهاش تعریف شده، هم یک نوعی از باور نسبت به حالا اینکه این نظم، نظم مستقری باید باشه و نظمی هست که دارای ابعاد مختلف هست، شکل گرفته. و عرض کردیم که نظم فعلی جهان و کنونی جهان به دلایل مختلف دچار تحول شده که این دلایل رو بعضی هاش رو ابعاد تکنولوژیک داره، یعنی تکنولوژی تحولش هم تونسته خود ماهیت نظم رو تو همین ابعادی که عرض کردم خدمتتون متحول کنه، و یا اینکه تکنولوژی پیامدهایی داشته که این پیامدها اون تحولات رو ایجاد کرده. این تکنولوژی رو تو ابعاد مختلف میتونیم مشاهده کنیم که مهمترین ابعادش رو از همون بحث تکنولوژی های در حقیقت مجازی، رسانه‌ای، سایبری و اینهاست که تونسته وضعیت ارتباطات جهان رو متحول کنه. یه بُعد دیگر این قصه برمیگرده به بحث تکنولوژی نظامی. تکنولوژی نظامی هم متحول شده، یعنی نوع که اصطلاحاً بهش میگن انقلاب در تکنولوژی نظامی باعث شده که انواع مختلف جنگ‌ها، هم جنگ‌های سخت متفاوت بشه معادلاتش، در نتیجه ساختار قدرت‌بندی متفاوت بشه و هم جنگ‌ها معانی مختلفی پیدا کرده. یعنی جنگ دیگه از اون حالت یک معنای صرف نظامیش به قلمروهای دیگر هم تسری پیدا کرده و این قلمروها هم شناختش و هم ماهیت جنگش، ماهیت رویارویش بسیار مهمه و در نتیجه الگوهای دوستی و دشمنی رو هم تأثیر گذار درش بوده و متفاوت بوده. تحول در تکنولوژی در حقیقت میشه گفتش که باعث شده که فرایندهایی هم که ما داریم فرایندهای متفاوتی بشه. مثلا همین تحولاتی که داره در قسمت بلکچین داره رخ داده، خب این سیستم بلکچین ها در حقیقت نوع اعتبار بخشی ها رو متمایز میکنه و این باعث میشه که واحد بندی که در قدیم دولت ها به عنوان یک واحد های بسیار نفوذناپذیر، حاکمیت های نفوذناپذیری بودن، متفاوت بشه. دیگه در یک قلمروهای دولت‌ها بتونن اون احاطه قبلی خودشون نداشته باشن. یا در فضای هوش مصنوعی، هوش مصنوعی فضایی که داره رخ میده و جلو میده، نوع معادلات و پیشبینی‌های آینده رو خیلی متمایز می‌کنه. یعنی در قدیم شاید به صورت اینکه چگونه عوامل مختلف تأثیرگذار در یک نظم رو چینش می‌کردن و این عوامل تعداد متغیرهاش که زیاد می‌شد قابل محاسبه برای اینکه صورت‌بندی‌های مختلفی شکل می‌گیره دیگه وجود نداشت. اما تکنولوژی هوش مصنوعی می‌تونه تمام این احتمالات رو بیاره وسط و با یک ماتریس بسیار پیچیده‌ای انواع و اقسام پیشبینی ها رو انجام بده و دست سیاست مداران رو در فرایندهای تصمیم گیری متفاوت کنه و همین هم باعث میشه که باز معادلات قدرت تو نظام بین الملل متمایز میشه. یه بعد دیگری هم که در جلسه قبل خدمتتون بهش اشاره کردم این بودش که خود قدرت متحول شده، چهره های پیچیده قدرت باعث شده که یک سری از کنشگرانی که دارای چهره های متمایزی هستند، قوت های دیگری دارند، قوت گفتمان سازی دارند، قدرت هویت سازی دارند، اینها بتونن نقش آفرینیشون جدی بشه. در بعد تحولات همین تکنولوژی تو تحولات اقتصادی هم تأثیرگذار بوده، یعنی نوع گردش های پولی مالی اینها باعث شده متفاوت بشه، در نتیجه نظم‌های پولی و مالی و تجاری به یک نحوی تغییر پیدا کنه که همه اینها ابعاد مختلف داره و نمی‌خوایم وارد اینها بشیم. تو بعد تحولات اجتماعیش همینطور، ولی در این گذاری که رخ داده در طی 30 سال گذشته یک سری نظریه‌ها پیرامون اینکه این نظم آینده چگونه خواهد بود شکل گرفته که دونستن این نظریات لازم هستش، یعنی ما بدونیم که چه دیدگاه هایی هست. من به صورت خیلی اشارهوار پیش میرم و ذکر میکنم این نظریات رو که نشون میده تحولات نظم چگونه ممکنه رقم بخوره یا بوده و یا هست. در میان این نظریات چند تا نظریه هستن که نظریات مشهوری هستن. مثلا نظریه پایان تاریخ نظریه ای بود که اینجور بیان میکرد که بالاخره این نظم یک نظم پیروز شد، این نظم دارای ابعاد مختلفی بود و در عرصه رقابت تاریخی پیروز میدان در آمد، لذا بعد از فروپاشی شوروی ما دیگه توی عرصه بین المللی دو تا جهان داریم. یک جهانی هست جهان پسا تاریخیه که درش لیبرال دموکراسی ها حاکم هستند با یک نظم لیبرال دموکراسی، و یک جهانی هست جهانی هستش که هنوز تو جهان تاریخی هست، یعنی جهان منازعات هست و به صورت خاص همین جهان سوم رو اینا نام میبرن. میگن اینها جهانی هستش که هنوز به اون مرحله پسا تاریخی نرسیدن و دوچار منازعاتی هستن، منازعات مختلف، اما وضعیت نظام بین الملل اینا درش نقشی ندارن. اون چیزی که نظم بین المللی رو ترسیم کرده یک نظم لیبرال مستقر هست و مباحث و موضوعات دیگر مثل جهان سوم، مثل خیزش های مثلا دینی، مثل شکاف شمال و جنوب، مثل موضوعات مختلفی که دیگری که در عرصه مطرحه، اینها همه مباحث حاشیه‌ای هستند، مباحثی نیستن که بتونن نظم رو تأثیر گذار باشن. دیگه نظم پایان تاریخ هست. خب این دیدگاه توسط خود نظری پرداشتم بعدن پس گرفته شد، یعنی اون میزان اعتبارش و موفقیتش در عرصه بسیار بسیار کم بود و بلکه اصلا میشه گفتش که به یک سمتی رفت که تحلیلی از واقعیت نبود، بلکه یک نوعی تجویز برای واقعیت بود. یعنی این نبود که بگه عرصه این است، خواست بگه عرصه این باید باشد. در بین نظریه‌های دیگه‌ای که مطرح شد که باز مشهور هست، نظریه برخورد تمدن هاست. نظریه برخورد تمدن ها هم تکیهش روی اون واحد بندی بود، یعنی این بود که نظم بین المللی که تا این زمان مطرح هست واحد بندیش بر اساس دولته، یعنی اون ساختاری که شکل میگیره دولت محور هست، بازیگرش بازیگر دولته. اما در نظم جدید تمدن ها هستن که بازیگری میکنن و تعارض تمدن ها یک نوعی از الگوی نظم متفاوت رو پدید آورده که حالا تبیین‌ها و توجیهات مختلفی رو هم داشت و موشکافی‌های خوبی هم می‌کرد این نظریه. ولی نکته کانونی بحثش که مرتبط با بحث ما هم میشه این است که بالاخره یک تمایزی بر این که در قبل اون رقابت‌ها، الگوهای دوستی و دشمنی، به خصوص الگوهای یارگیری بر اساس دولت محور بود، دولت مدرن و دولت وستفالیایی، اما از این مقطع یارگیری ها متمرکز شده بر یک نوع هویت خواهی فرهنگی تمدنی که این مبنای هویت خواهی فرهنگی تمدنی هست که الگوهای دوستی و دشمنی رو رقم میزنه. بنابراین در نظم آینده ما باید پیگیر این باشیم که این رقابت ها چگونه است و اتفاقا ملاحظات تجربی همین ها داشتن که ما اگر نگاه کنیم تو عرصه بین الملل در بین این نه تمدنی که این نظریه برجسته میکرد بیشتر میگفتش که سه تمدن هستن که خیلی فعال هستن و بیشتر رقابت ها بین این سه تمدن خواهد بود. این هم یک دیدگاه بود. اما یک دیدگاه دیگری که بله این سه تا تمدن رو، یکی اسلام رو در نظر می گرفتن، یکی ارتودکس مسیحیت رو در نظر می گرفتن و یکی هم تمدن غرب و بالاخره این سه تا رو به عنوان سه تا رکن این مقوله که بیشترین تعارضات رو دارن و تعارضات جهانی رو دارن در نظر می گرفتن. اما یک سری از نظریات اومد متمرکز شد بر این که ما حاکمیت دولت ها رو به عنوان اون واحد بندی نظم میبینیم این حاکمیت ها تضعیف شده، یعنی این تکنولوژی های مختلفی که پیشرفت کرده باعث شده که دولت ها بر قلمرو خودشون اون حاکمیت نفوذناپذیر قدیمی رو دیگه نداشته باشن. اینها خب یک سری تئوری ها بود، تئوری های جهانی شدن مطرح شد که اومدن تئوری های جهانی شدن تمرکزشون بر این بود که خب دیگه مرزها اون وضعیت نفوذناپذیر قدیم رو ندارن. یک سری از توی این دیدگاه ها یه نظریه مطرح شد به اسم جهان بدون مرز، Borderless World، جهان بدون مرز، که دقیقاً این نظریات تمرکزشون بیشتر روی ابعاد اقتصادی و ابعاد حالا سیاسی فرهنگی هم بود که تکنولوژی چگونه این ابعاد رو باعث شده که دیگه دولت‌ها توی گردش‌ها مشارکتشون کم شده، یا نظریه پایان حاکمیت‌ها، پایان حاکمیت‌ها The End of Sovereignty، هم باز تبیینش همین بود که حاکمیت تضعیف میشه، حاکمیت دولت‌ها تضعیف میشه. یک سری از نظریات اومدن روی منطق گرایی تأکید کردن، گفتن ببینید ما در نظم قدیم یک نظام بین الملل داشتیم با یک نظم جهانی، اما توی عرصه جدید وضعیت اینگونه هستش که نه، مناطق داره اهمیت پیدا میکنه. حالا مناطق گاهی اوقات میشه برداشت ازش جغرافیایی و ژئوپلیتیک داشت که میبینیم در قالب مثلا سازمان‌های امنیتی منطقه‌ای، سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، سازمان‌های پیمان‌های سیاسی منطقه‌ای جلوه‌گری می‌کنه و اینها دیگه کنشگران اینها شدن، مثل قدیم نیست ما بگیم یک نظم جهانی واحد داریم. و یا میتونه در قالب سازمان‌های تمدنی هویتی فرهنگی، یعنی منطقه رو به عنوان ژئوپلیتیک تعریف نکنیم، بلکه منطقه رو با ابعاد و موضوعات مختلف معانی مختلف ببخشیم. مثلا منطقه اقتصادی داریم، ممکن اینا به لحاظ جغرافی هم کنار هم نباشن، اما یک سطحی از کشورهایی که در سطح خاصی از اقتصاد هستن یا سطح خاصی از هویت هستن، یه ادراک مشترکی از یک موضوع هویتی دارن، از یک موضوع اجتماعی دارن، اینها هم شکل دهنده مناطق هستند و این مناطق میتونه در نظم بین المللی جدید ایفا نقشش مهمتر باشه از یک نظم بین المللی دولت محور وستفالیایی، بلکه رقابت بین مناطق من این یک بحث بسیار مثلا جدی هستش. اینها مسئله امپراتوری رو خیلی برجسته نمی کنن، چون وقتی میگیم امپراتوری تمرکزش میره روی ماهیت سیاسی. مناطق میتونه ماهیت غیر سیاسی داشته باشه، درسته در رقابت سیاسی هست، ولی میتونه منطقه گرایی اقتصادی باشه، منطقه گرایی امنیتی باشه، منطقه گرایی حتی عرض کردم هویتی باشه، یعنی یک نوعی از هویت‌های مشترک با همدیگه یک نوعی از انسجام رو شکل بدن. با سازمان‌های غیر متعهد ها و اینها، چون بحث دولت مهم بود، اینا دارن فراتر از این نگاه میکنن. اینا همش تو قالب سازمان‌هایی بود که دولت تشخصش بود، اما این یارگیری هست که کانونش میره روی چی؟ روی خود مثلا هویت. مثل اینکه ما بتونیم به یک نحوی مثلا اینجا مجامع غیر دولتی رو در نظر بگیریم، مجامع غیر دولتی یا جوامع غیر دولتی رو در نظر بگیرید. مثلا شما نگاه کنید محور مقاومت، محور مقاومت سازماندهی سازمانی نداره، اما یک نوع یارگیری هویتیه بر مبنای یک سری مشترکاتی که این وجه اشتراکاتش چی میشه؟ هویتی میشه. البته نه اینکه این دیدگاه به این مقوله چیز داشت ها، این دیدگاه حتی تو قالب سازمان ها، تو قالب این که مثلا بتونن نهادها و دولت ها هم شرکت کنن در نظرش بود، اما نکته ای وجود که وجود داره اینه که تو منطقه گرایی یا اصطلاحا میگن نو منطقه گرایی، چون منطقه گرایی بحث ژئوپلیتیک بیشتر کشورهای همجنس
مثلا گروهای جدید شکل میگیره،
گروه جدیدی، بله دقیقاً. یعنی اینها ببینید یا ماهیت اقتصادی داره یا ماهیت امنیتی داره، حتی ماهیت امنیتی میتونه داشته باشه که در رقابت شکل، مثلا کواد تقریبا یک نوع ماهیت امنیتی داره که در مقابل تحرکات مثلا کشورهای مثل چین و اینها در منطقه شرق شکل میگیره، توسط همین آمریکا شکل میگیره، توسط ژاپن شکل میگیره اینها، ولی بحثش چیه؟ بحثش ماهیت امنیتیه. مناطق اینجا ظاهراً اهمیتش برجسته میشه، اما عرض کردم یک طیف وسیعی از دیدگاه منطقه‌ای رو در نظر بگیریم. مثلا پیمانی که آمریکا و استرالیا و ژاپن و هند می‌بندن به لحاظ جغرافیایی کنار هم نیستن اینها، ولی یک ماهیت امنیتی، یک موضوعی بهش میدن. در این موضوع این پیمان‌ها چه تو قالب پیمان باشه، تو چه قالب پیمان نانوشته باشه، مهم این است که یک نوع همگرایی رو و یک نوعی از الگوی دوستی و دشمنی رو رقم میزنه. ببینید توی نهضت وقتی میگیم الگوهای نسبتاً پایدار، که این کانون این الگوبندی برمیگرده به اینکه آخرش خودی و غیر، دوست و دشمن، همکاری، اینها چطوری تعریف بشه و مبنای اون قرار بگیره. هرچه این منسجمتر باشه، یعنی نظم مستحکمتر و مستقرتر شده. در بحث منطقه گرایی هم باز چندین نظریه هست، نظریات مختلفی که میاد تفاوت نظام جدید رو با نظام بین الملل قدیم توی برجسته شدن مناطق میبینه. مثلا در نظام قبل این بودش که بالاخره یک نظم بین المللی بود، یک هرم قدرت وجود داشت. این هرم قدرت، اون مثلا جهان اگر دو تا قدرت بزرگ داشت میگفتیم دو قطبیه، یا سه تا قدرت داشت میگفتیم چند قطبیه، یا این چند قطبیه یا متوازن بود یا نه متوازن بود، یک نظام بین الملل و یک نظم بین المللی بود. اما اینجا میتواند نظام های مختلف با نظم ها در حوزه های مختلف شکل بگیره. این هم باز یک نوعی از نظمدهی. حتی عرض کردم با یک افق عمیق تری، مثلا عرض کردم محور مقاومت، ببینید محور مقاومت داره یه نظم منطقه‌ای رو بر یه مبنای خاصی، که این مبنای خاص لزوما هم جغرافیایی نیست، هویتیه. اون وقت هویتش رو هم توی ابعاد خاص تعریف کرده که میتونه هم از شیعه یارگیری کنه، هم از اهل سنت یارگیری کنه، هم یک مقوله خاصی هست. این ببینید ایفای نقش هم داره میکنه. شاید تو منطقه بگیم یکی از کانون‌هایی هست که ایفای نقشش از برخی از دولت‌ها بسیار بسیار بیشتر هست و میتونه توی ترتیبات سیاسی منطقه، امنیتی منطقه، اینها تاثیرگذار باشه. اینو تو سطح بین المللی هم میشه تعمیم داشت و میشه مشاهدش کرد. اما یه سری نظریات اومد باز روی همین قسمت که نظام بین الملل و نظم بین الملل تا کنون یک نظمی بوده آمریکا محور و غرب محور. یعنی عرض کردم غرب محور بوده چون بنیانهاشو در غرب گذاشته شده، آمریکا محور هم بوده چون اون روندهایی که روندهای تجاری، پولی، مالی و اون نظم لیبرالی که شکل گرفته در نهایت به نفع منافع آمریکا بوده. خب تحولاتی که توی جابجایی‌های قدرت به سمت شرق اومده رخ داده، این رو باز مطرح کرده که نه، الان نظم دیگه آمریکا محور نیست، بلکه غرب محور هم نیست، بلکه یک نظمی هستش که درش چینی‌ها هم دارن نقش ایفا می‌کنن، روس‌ها هم نقش ایفا می‌کنن، کشورهای مثل حتی هند و برزیل و اینها که نه لزوماً اون جزء اون کشورهای غرب محور نبودن دارن نقش ایفا می‌کنن و در آینده هم قوی‌تر خواهد شد. نظریه قرن چینی ها، نظریات مختلفی تو این زمینه هم شکل گرفته، باز دارن یه نظام بین الملل رو یک بعد خاصی میده. چند تا نظریه دیگر مطرح شد که حالا توی بحث ما باز مهم هست، روی ابعاد هویتی اومد مطرح کرد. گفت ببینید، ما یه چیزی که مشاهده میکنیم این است که بعد از فروپاشی شوروی ابعاد قومی، نژادی اینها برجسته شده و جنگ هایی نگاه میکنیم، جنگ هایی که ماهیت قومی نژادی داره، مثلا جنگ هایی که در بالکان رخ داد، در اون قلم رخ، یا بالاخره همین الان داره در حوزه آسیا اروپای شرقی داره رخ میده و کلن مباحث قومی و نژادی در برخی از کشورها خیلی غلیظ شده. اینها پیشبینیشون این بوده که ما در نظم آینده یک نوعی از قبیله گرایی رو باز خواهیم مشاهده خواهیم کرد و خواهیم داشت. تأکید روی اینه که اون الگوی باز دوستی و دشمنی که کشور محور بود و دولت محور بود، الان داره میاد باز مجدداً روی قومیت ها، روی نژاد ها، و این نظم رو یک تحت تأثیر قرار میده و متأثرش میکنه. نظریه قبیله گرایی روی این محور اومد. یک نظریه دیگه ای باز مطرح شد به نام نظریه نئو مدیوالیزم، قرون وسطاگرایی جدید. قرون وسطاگرایی جدید تأکیدشون روی این بودش که ما اون چیزی که مسلم هست در جهان الان میبینیم این است که حاکمیت دولت ها مثل دو سه سده قبل که بسیار حاکمیت نفوذ ناپذیری بود نیست. دولت های این حاکمیتشون کاسته شده. پس حاکمیت ها چگونه شکل میگیره؟ میگن نگاه کنید، ما توی مناطق مختلف، جغرافی های مختلف یا افراد مختلف میبینیم حاکمیت های متفاوتی درشون نفوذ داره. مثلا یک ایرانی، خب حاکمیت دولت خودش هم هست، حاکمیت قوانین اسلامی هم هست، حاکمیت ارزم به شما نفوذ مثلا سازمان‌های منطقه‌ایش هم هست. گاهی وقتا می‌بینید دیگه اون دولت فقط نیست حاکمیت روی یک گروهی، یک جمعی دارد، بلکه حاکمیت‌های متداخل داره نوع رفتار بازیگران رو رقم می‌زنه. پس قاعده بازی و قاعده نظم متحول خواهد شد. اگر هرچه این جایگاه ها و کانون های قاعده سازی قوی تر بشند، مثلا اگر قومیه، قومیت ها قوی تر دارن میشن، اگر مذهبیه، مذهب ها و ادیان دارن نفوذشون روی آدم ها قوی تر میشه و همینطور دولت ها هم هنوز نفوذشون رو حفظ کردند. پس یک نوعی از متداخل از حاکمیت ها رو میبینی که اگر بخوایم رفتار بازیگران رو بررسی کنیم باید این تداخل‌ها رو خوب فهم کنیم و نظم جدید و نظام جدید برمی‌گرده به فهم از این تداخل‌ها و همپوشانی‌ها. کما اینکه حالا مثلا میگن در قرون وسطا هم به یک نحوی همین طور بود. در قرون وسطا میبینید که بر روی مردم یک مناطق مختلف هم حاکمیت کلیسایی بود، هم حاکمیت مثلا امپراتوری بود. اینها یک همپوشانی هایی با هم داشت، ولی همپوشانی ها به تدریج تونسته بود قاعده بازی خودش رو پیدا کنه. این نصف همیشه یعنی پیدا کردن قاعده بازی ها. این قاعده بازی در این کشاکش قدرت به تدریج شکل میگیره. مثلا این کشاکش قدرت بالاخره مدت دار، دامنه دار هست، اما بعد از یک مدتی نهادی نمیشه. یعنی قدرت ها که از پس هم بر نمیان، حوزه های نفوذ، قلمروهای همدیگر رو به رسمیت میشناسن، احترام میذارن و نوع بازیگری و قاعده بازی شکل میگیره. در این عرصه هم همینطوره. ما در نظامی و نظمی به سر میبریم که در این نظم و نظام حاکمیت های تاثیرگذار متعدد هستن. عرض کردم یه طیف وسیعی هم هست، هم از ادیان رو مشاهده میکنیم تا قدرت های بزرگ رو مشاهده میکنیم، تا قدرت های منطقه‌ای رو نگاه میکنیم، تا دولت ها رو نگاه میکنیم. همه اینها دارای یک تأثیرات جدی هستن. یک سری نظریات هم روی این مقوله متمرکز شد. خب اینها، این دیدگاه ها نسبت به وضعیت نظم جهانی و نظام بین الملل در میان غربی ها فقط نموند، در میان مسلمان ها هم بحث ها و دیدگاه های مطرح شد. و به خصوص چون بحث دولت مهم بود و توی نظم هم دولت یک کانون بحث هست، ببینید بحث دولت و حاکمیت در چند دهه گذشته توی مقولات اندیشمندان مسلمان این هم برجسته شده. لذا بعضی ها هم اومدن توی این زمینه از بین مسلمان ها رقم زدن و قلم زدن. از جمله دیدگاه هایی که میشه گفت، یک شخصی هست به نام آقای وائل حلا کتابی نوشت به نام الدولت المستحیله. در اون کتاب شمای بحثش این بودش که اگر مسلمان ها بخوان در این نظم بین المللی جدید بازیگری کنن، حتما باید تو قالب دولت باشن. اما دولت مدرن یه دولت غیر اخلاقیه، یعنی یک دولتی هست که مبناش مبنای اخلاق نیست، مبناش مبنای قدرته، همه منفعت. پس باید مسلمانان بیان توی فاز دولت‌هایی که حالا اون میگه دولت‌های اخلاقی، خیلی شریعت رو برجسته نمی‌کنه، دولت‌های اخلاقی. و اون وقت این رقابت در بین دولت‌های اخلاقی و غیر اخلاقی باید رقم بخوره. من جلسات قبل هم خدمتتون عرض کردم که ما بین دیدگاه‌های هنجاری و دیدگاه تبیینی فرق باید بگذاریم. یک دیدگاه میگه وضعیت اینجوره، بین مقام عمل، بین این دولت‌ها این چنین نظمی شکل می‌گیرد و شکل گرفته است. یک دیدگاه، دیدگاه هنجاریه، میگه باید اینجوری بشود و باید این مقوله شکل بگیرد. دیدگاه ایشون هم هنجاریه هم تبیینیه، یعنی هم داره میگه وضعیت اینجوری است، هم توی یک نوعی از دولت آرمانی اسلامی رو داره بررسی میکنه که اون چگونه خواهد بود. ولی کلن اگر ما بخوایم بحث تبیین اسلامی و تبیین قرآنی از نظم بین الملل داشته باشیم، این دوتا رو باید چکار کنیم؟ به لحاظ تحلیلی عرض میکنم ها، از هم تفکیک کنیم. یعنی ما یک جا داریم که قرآن و یا آموزه های اسلامی تبیین میکند که نظم مطلوب چیست و چه ویژگی هایی خواهد داشت، یک جا داره تبیین میکنه که این کشاکش موجود چیست و چه قاعده هایی، قانون هایی، سنت های الهی برش حاکم هست. هر جفتش هست. این دوتا مقام رو باید یه تمایزی قائل بشه. باز من دیگه فهرستوار میخونم که دوستان میخوان مراجعه کنن. شخصی هست به نام آقای محمد جبرون، یک کتاب داره مفهوم و دولت الاسلامیه که باز توی این کتاب هم راجع به همین نوع بحث حاکمیت و این بازی و قواعد حاکمیت های متعدد اسلامی بحث میکنه. شخص دیگری هست به نام محمد مختار الشنتیقی، این آقای شنقیتی بخش شنقیتی یک کتابی داره العظمت و دستوریه فل هزارت الاسلامیه، باز ایشون هم توی بحث راجع به مشروعیت سیاسی در بحث تمدن اسلامی رو مطرح میکنه. مباحثش مباحثی که توی بین اندیشمندان سنی مطرح هستش که اون معیاری که تمدن معیاری که نص اسلامی میگه اون تمدن معیار چی هستش و یک ناهماهنگی هایی که بین وضعیت موجود و دستورات اسلامی هست رو دغدغه داره که بررسی کنه. این آقای شنقیتی و دیگران اگر نگاه کنید غالبا اصلا در بین اندیشمندان مسلمان وقتی بحث میشه غالبا بحث سر این است که خب ما یه نظم اسلامی داریم، این نظم اسلامی عدالت محوره مبتنی بر حالا ما شیعیان میگیم امت و امامت هست، با واقعیت موجود چطوری میخواد شکل بگیره؟ این یک نوع در حقیقت نگاه هست، این نگاه رو باید حاکم تقریبا روی گفتارها و نوشتارها. اشخاص دیگری هم هستن که من دیگه تطویل بحث نمیخوام بدم، میخوام برگردیم به اون بحث اصلی خودمون که در حقیقت این تأثیرات رو بررسی کنیم. ولی ببینید ما در نظم بین المللی یک بعد مهم تحولات که قبلا هم خدمتون عرض کردم این بودش که نظم جهانی یک نظم سکولاری بود با یک معنای خاصی و نظم سکولاری میگن هست، یعنی غربی‌ها تأکید دارن که نظم سکولاری هست. این نظم سکولار که دارای یک قواعدی هست و قواعد بازی هست، اصلا وقتی میگیم نظم یعنی قواعد بازی شکل گرفته، در چند دهه گذشته با به میدان آمدن خیزش ها جنبش های اسلامی دوچار چی شده؟ دوچار یک نوعی از چالش شده. خیزش ها و جالش های اسلامی در دو بُعد دارای نقش بودن و نقش ایفا میکنند، هم به لحاظ میدانی نقش ایفا میکنند، یعنی یه پتانسیل قدرتن، میتونن توی اون واحد بندی، بازیگری، کنشگری تو قالب‌های مختلف، قالب گروه‌های اسلامی، تو دولت اسلامی، نمی‌دونم سازمان‌های اسلامی، روند‌های اسلامی یک نوع ماهیت دینی خودشون رو بروز بدن. این توی تقریباً از 1990 به بعد خیلی جدی شده. تا قبل از اون، تا قبل از انقلاب بخصوص اسلامی تقریبا پذیرفته شده بود که نظام بین الملل یک نظامیه که نظام سکولاره. این کنشگری فعال باعث شده که اگر حتی انکار هم بشه، یعنی انکار بشه که نباید دین در حوزه اجتماعی حضور داشته باشد، خب این واقعیت موجود هست، حضور هم داره قاعده های بازی دیگران رو هم به هم میزنه، قاعده های بازی رو داره به هم میزنه. پس یک عامل خلاف نظم است. این عامل خلاف نظم رو نادیده هم نمیشه گرفت. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه تبعاتش خیلی زیاد شده. شما حالا مثلا یک بار همون گفته که فوکویاما داشت که عواملی است، عوامل حاشیه‌ایه، میشه نادیدش بگیریم. این بنیان این ساختمان درش دین حضور نداره. ولی یه بار هست نه، این بازیگر خیلی بازیگر جدی شده، بازیگر غلیظی شده، نمیشه نادیدش بگیریم، یعنی اگه نادیده بگیریم واقعیت رو نادیده گرفتن هست. این مقوله در حقیقت توی چند دهه گذشته بوده. به لحاظ همین وضعیت مقوله‌ای که ایجاد شده، ببینید اون کسانی که حتی خیلی تئوریزه کردن سکولاریسم و سکولاریزاسیون رو، مثلا مثل پیتر برگر و اینها که اصلا نقش جدی داشتن تو این که تبیین کنن که اگر ما بخوایم یک دنیای مدرنی با نظم مدرن داشته باشیم حتما باید چیه؟ باید سکولار بشیم. اینها خودشون اذعان کردن که این مقوله اشتباه از کار در اومد. ببینید خود تعبیرات پیتر برگر، من بعضیاشو بخونم خدمتتون خوبه. ببینید برگر میگه که جهان امروز جهان به شدت دینیست. دینیست یعنی چی؟ یعنی دین داره کنشگری میکنه ها، کنشگری میکنه. حالا مقوله‌ای که اسمش پدیده دینیه، بالاخره به لحاظ جامعه شناختی دینیه. نمیخوایم بگیم که لزوما ایمانی اصیل هستن، یعنی با نام دین داره قدرت میگیره، کنشگری میکنه، قواعد نظامی که منتسب به دین خودش رو نمیکنه و معتقد هست توی این عرصه باید دین کنشگری نشته شد، این قواعد بازی رو به هم میزنه. میگه جهان امروز جهان به شدت دینیست و نمیتوان آن را چنان که بسیاری از تحلیلگران تجددگرا خواه از روی تفنن خواه بر اثر یأس اعلام کردن جهانی سکولار نامید. کل ادبیاتی که مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی نام نظریه سکولاریزاسیون بر آن نهادن نقایص فراوانی دارد. بعد خودش میگه، میگه من در نظریات اولیه خود به پیشبرد ایده سکولاریزاسیون و ادبیات جدید کمک کردم، اما همین ایده بسیار ساده غلط از کار در آمده است. ایده اصلی نظریه سکولاریزاسیون ساده است، مدرن سازی، بله میگه میشه منشأش رو برگردونیم به روشن فکری اینها، اما بعدم میگه دقیقاً همین ایده اصلی اشتباه از آب در آمده است. این فرضیه که ما در جهان سکولار زندگی میکنیم نادرست است. جهان امروز به جز چند استثناء مثل همیشه در گذشته به شدت مذهبی است. ما چه حرفای این آقا رو قبول کنیم چه حرفای ایشون رو قبول نکنیم، واقعیت عرصه بین الملل به خصوص توی بعد بین المللش این است که اون جنبش ها، اون خیزش ها، اون بازیگران دینی دارن نقش آفرینی جدی میکنن توی این عرصه که این رو نمیشه نادیده گرفت، یعنی دارن توی وضعیت تغییرات جدی میدن. برای این که این رو فهم کنیم که این تحول در کجای این نظم جهانی داره رخ میده، کیسینجر یه ایده ای مطرح میکنه که من اینجا عرض کردم خدمتتون. کیسینجر میگه که دقیقاً نکته کانونی که اسلام به خصوص داره مطرح میکنه با قصه امت محوری، باز ایشون تاکید میکنه امت محوریش، داره واحد بندی این نظم رو میزنه، یعنی واحد بندی که بر اساس دولت وستفالیایی بود داره تغییرش میده و میگه این واحد بندی مدرن مورد قبول نیست. خب این واحد بندی مدرن قبل از اون چی بود؟ ما گفتیم یه نظم امپراتوری وجود داشت. این میگه نظم امپراتوری، حالا به تعبیر من نظم امپراتوری اساسش بر چه چیزی بود؟ اساسش بر این بود که اون واحد بندی ارضی و سرزمینی رو میزد و یک تمامیت خواهی سرزمینی داشت. در دولت مدرن قرار بر این شد که واحدهای ارضی همدیگر رو به رسمیت بشناسن، تمامیت خواهی ارضی نداشته باشن. هر دولتی استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی دولت دیگر رو چکار کنه؟ به رسمیت بشناسه. پس یک نوعی از تکثر، تکثر دولت مورد پذیرش قرار گرفته بود. همین پذیرش تکثر یک نوعی از قاعده بازی رو رقم زده بود که حالا من عرض میکنم این قاعده بازی چجوری هستش. ولی در دولت امپراتوری تکثر ارضی پذیرفته نیست، یعنی هر دولتی که امپراتور میشود میگه تمام ارزهای دیگر و دولت‌های دیگر باید زیر مجموعه من باشن و شروع میکنه به چی؟ به کشورگشایی کردن، به سرزمین کشف کردن، یعنی به حسب قدرتش بناش بر اینه که دولت‌های دیگر ساقط بشن. این نظم از امپراتوریه. میگه نظم اسلامی هم شبیه همینه با یک تفاوت که اونجا تمامیت خواهی ارضی بود، اینجا تمامیت خواهی دینیه، یعنی نمیپذیرد که دین دیگری حالا چه در قالب قلمرو ارضی چه در واحد بندی ارضی نباشه. بالاخره واحد بندی دینی داریم دیگه، ادیان مختلف هستن دیگه. تکثر دینی رو نمیپذیره و این در حقیقت رکنی هست که قاعده بازی نظم جدید رو هم میزنه. خوب نگاه کردین. تکثر و پلورالیسم به تعبیر ایشون لازمه دولت‌های مدرنه و لازمه نظم برون آمده از این دولت‌های مدرنه. اما اگر شما قائل باشی که غیر از من نباید دینی وجود داشته باشد، که این مبنای چیه؟ مبنای میگه تمام ادیان هست از جمله اسلام. شاهدم میاره که ببینید فقیهان اسلامی رو برید آثارشون رو بخونید، جهان رو تقسیم کردن به دو تا جهان، یا جهان دارالاسلام است یا دارالحرب. اسمش هم میذارن دارالحرب، یعنی اینکه اینا نباید باشن. ما یک جهان، جهان خودمونه، یک جهانی که ما باشون جنگ داریم، یعنی این جهان باید برداشته بشه. پس نظمی که پایه گرفته بر اساس وستفالیا رو داره زیر آبشو میزنه. و این نظم، حالا چیز دومش این است که مقدمه دومش این است که این نظم در حقیقت بنیان 300 تا 400 سال ثبات بین المللی رو رقم زده. ما قبل از اون مقوله جنگ های مذهبی رو داشتیم، با این عهدنامه های وستفالیا و نظم وستفالیایی این تکثرگرایی پذیرفته شد و لازمه این تکثرگرایی سکولاریسمه، چون اساسا ادیان تمامیت خواهند. یعنی هیچ دینی رو نمیپذیری که و نمیبینیم که اجازه بدهد دین دیگری در کنارش چیکار کند، دارای حاکمیت باشه. حاکمیتشو میزنه، ممکنه زیستشو نزنه ها، یعنی میگه حالا زیست بکنه، ولی حاکمیت زیستیش رو یا زیست حاکمیتیش رو حتما نفی میکنه. بنابراین ماهیت نظم دینی هم مثل ماهیت نظم امپراتوریه، نه تکثرگرایی رو میپذیره و وقتی تکثرگرایی نپذیره نمیتونه با این نظام بیاد جلو. و این نظام، نظامیه که اروپا 400 سال ساخته و ثباتش رو مدیون این نظامه. حالا من قبلا عرض کردم که کیسینجر یه آدم متعصبیه، یعنی حرفی که میزنه و حرفایی که کلن کیسینجر میزنه صرفا تحلیل علمی نیست، بلکه یک نوع خدهی به سیاستگذاری ایالات متحده هم هست. و همونطور که قبل از این خدمت رو عرض کردم، در حقیقت دو تا راه رو ما میبینیم جلو میره برای اینکه این وضعیت نظم اسلامی رو دوچار چالش کنه. یک راه این است که همین به لحاظ تئوریک ببینید استدلال میکنه دیگه، بحث استدلالی. به لحاظ میدان عمل هم خب داعش با اون بحث خلافت اسلامی یا انواع بازیگران اسلامی که بحث خلافت رو مطرح میکنن، خلافت مبناش یک شبه مبنای امپراتوریه. یعنی چه به لحاظ تاریخی اینجور بوده، وقتی یک خلافتی شکل میگرفته شروع میکرده کشورگشایی کردن و حتی کشورگشایی هم میکرده، یعنی نبوده که مثلا روی مبنای این باشه فقط من دینم رو رواج بدم، نه، این دین آمیخته میشده با بحث دولت، با سرزمین و کشورگشایی. خب این رو ما چطوری میخواییم تحلیل کنیم و بهش پاسخ بدیم؟ در رابطه با این نوع نگاه ببینید چند تا بحث هستش. اولا اینکه ماهیت وستفالیایی رو خودش رو بررسی کنیم. وستفالیایی رو من اینجا قبلا یه اشاره خدمتتون عرض کردم. در نظم وستفالیایی چند تا مقوله مهم شد. یعنی ما وقتی دولت‌های مدرن شکل گرفتند، دولت‌های مدرن شکل گرفتند، دولت‌های سرزمینی، یک بعد حقوقی داره که ما در حقوق بین الملل بحث میکنیم. این بعد حقوقیش چند تا بعد، چند تا مؤلفه جدی داره که این چند تا مؤلفه جدی بعد حقوقی در حقیقت دولت وستفالی رو شکل میده و مشخص میکنه. اولین بعدی که توی این مقوله نظم وستفالیایی مطرح هستش این است که تمام دولت‌ها باید اصل عدم مداخله رو به رسمیت بشناسن، نان اینترونشن، یعنی در هم دیگه مداخله نکنند، در کار هم مداخله نکنند. استقلال و حاکمیت و تمامیت ارضی همدیگر رو به رسمیت بشناسن. اینجور نباشه که در تمامیت ارضی، چون در نظم امپراتوری اساسا تمامیت ارضی دیگران به رسمیت شناخته نمیشه، گفتم موجودیت به رسمیت نمیشناسه شناخته نمیشه. پس اصل عدم مداخله، اصل برابری حقوقی دولت ها، اصل تمامیت ارضی و اصل چیه؟ حاکمیت و تعیین سرنوشت. این اصول، اصول مبنای دولت سرزمینی به لحاظ حقوقی، ولی به لحاظ واقعیت وقتی توی فضای آنارشیک میگیم دولت‌هایی باشن که این دولت‌ها دولت‌های مستقل باشن، واقعیتش چی میشه؟ واقعیتش این میشود که این دولت‌های مستقل یک حاکمیت برتری هم ندارن، وضعیت آنارشیک شکل میگیره. در این وضعیت آنارشیک اصل عدم مداخله هست، ولی در مقام واقعیت اصل این است که هر کس قدرت بیشتر داشت اون نظم رو رقم میزنه، اون حوزه نفوذ تعیین میکنه، حوزه نفوذها گسترش پیدا میکنه. یعنی شما در دولت آنارشیک، در وضعیت آنارشیک، یک دولت برتری به نام امپراتوری و اینها نداریم، ولی تو مقام واقعیت که رخ میده، چون همه دولت ها امنیتشون رو باید خودشون تعیین کنن، قدرتشون قدرت مساوی نیست، یک هرم قدرت شکل میگیره. هر کس که قدرتمندتر هست اون بازیگر جدیه، نظامی بر اساس قدرت های بزرگ شکل میگیره. امپراتوری رسمی نیست، ولی امپراتوری غیر رسمی هست. امپراتوری غیر رسمی رو معادله قدرت های بزرگ، رو مسئله قانون جنگل. اصل حقوقیش هست، صرف عرضم شما دترمینیشن، یا اصل حقوقی هست نان اینترونشن، ولی اصل واقعیتش چیست؟ اصل واقعیتش که هر دولتی باید سلف هلپ کنه، خودیاری کنه، امنیت خودش رو خودش تامین کنه، توازن قدرت کنه. وقتی توازن قدرت، هر کس قدرت بیشتری داشت اون بازیگر اصلی و جدیه. پس ثباتی که اینجا مطرحه، قاعده بازی که اینجا مطرحه، قاعده بازی تکثر عادلانه نیست که ما بگیم این نظام نظام متکثری بود. چون نظام متکثری بود، باید ببینیم لازمش چیه. لازمه لاینفکش سکولاریسمه. وقتی سکولاریسم هست، پس نظم اسلامی که با سکولاریسم نمیسازد به این خدشه وارد خواهد کرد. قطعا خدشه وارد خواهد کرد، چون نظم اسلامی یک نظم مبتنی بر قدرت‌های بزرگ و ثبات قدرت‌های بزرگ نیست. قطعا با این نظم رو هست، ولی این نظم هم چیز بیشتری از نظم امپراتوری نداره که ما بخوایم ازش دفاع کنیم. چون ببینید وقتی میگیم موجود، نکته که اینها بهش تأکید میکنن این است که خب در این نظم صرف وجود دولت ها پذیرفته شده. همین که پذیرفته شده با نظم امپراتوری متمایزه. بله، نظم امپراتوری قابل دفاع نیست. نظم امپراتوری که نظم مبتنی بر کشورگشایی و نظم مبتنی بر این که همه رقبا حذف بشن با زور، عرضم با شما، نظامی، این قابل دفاع نیست. ولی عرض این است که این دوتا با هم تمایزی نداره. یعنی چه در نظم امپراتوری حاکمیت قدرت برتره، چه در نظم وستفالیایی هم معادله بازی قدرت‌های برتر هست. صورتبندش فرق میکنه. نظم اسلامی قطعا این رو قبول نمیکنه. نظم مبتنی بر امت محور این رو قطعا قبول نمیکنه. پس این یه نکته. نکته دوم این است که آیا نظم امت محور که تأکیدش میاد روی اینکه امت باشد و یک امام و یک امت واحد، تکثر رو تو سطوح مختلف میپذیرد یا نمیپذیرد؟ مثلا تکثر فرهنگی رو میپذیره یا نمیپذیره؟ تکثر دینی رو میپذیره یا نمیپذیره؟ برای سرنوشت هاشون اهمیت قائل هست یا نیست؟ اصل حق حاکمیت رو، حق تعیین سرنوشت رو میپذیره یا نمیپذیره. اینا مباحث تئوریکه ای بحثه. یعنی ما باید مشخص کنیم که اون نظمی که نظم اسلامی ما هست و میخواییم روش کار کنیم، در این نظم اسلامی آیا همچنان که این آقای کسینجر میگه، میگه اساساً پلورالیسم یعنی پذیرش دیگران منوط به سکولاریسم، ولی ادیان پذیرش تحمل زیست دیگران رو خوب نهایت کنید، زیست دیگران یا زیست حاکمیت دیگران رو ندارن. ما باید مشخص کنیم که آیا در نظم اسلامی حاکمیت به صورت حاکمیت ارزم با شما، حاکمیت هایی که خب حالا اسلام نفی میکنه، میگه اگه حاکمیت ظالمانه باشه نفیه، حاکمیت نمیدونم سلطه‌گرانه مستکبرانه باشه نفیه، اونها رو بذاریم کنار. ولی اگر نه، زیست به کسانی که دارای یک حاکمیت خودشون میخوان باشن ولی غیر از اسلامی باشن، آیا این رو میپذیره یا نه؟ این باز قاعده نظم رو اینجا مشخص میکنه و به عنوان یک نکته کلیدی هستش. نکته دیگر این است که این چیزی که آقای کیسینجر میگه، که میگه بازیگران اسلامی و بازیگران ضد سکولار چالش نظم مدرن هستند، چرا؟ چون واحد بندی رو نمیپذیرن. این واحد بندی رو فقط چالشگران مذهبی نیستن که نمیپذیرن، بلکه نظریات مختلفی که خوندیم که به یک نحوی حاکمیت های دولت مدرن رو تضعیف شده میدونه، مثلا همین نظریه جهانی شدن، نظریه منطقه گرایی، نظریاتی که به یک نحوی که تقریبا بسیاری از نظریاتی که مطرحه این رو مطرح میکنه که حاکمیت دولت ها دیگه به اون صورت حاکمیت نفوذ ناپذیر قبلی نیست. چرا؟ اتحادیه اروپا شکل گیریش مخالفت با نظم وستفالیایی تلقی نمیشه، ولی مثلا دیدگاه امت محور، چون اتحادیه اروپا اصلا نظم وستفالیایی خیلی تضعیف کرد، اصلا خودشون هم گفتن نظم پسا وستفالیاییه، این به عنوان چالش تلقی میشه. خوب باز عنایت کنیم ببینیم، ما نمیگیم که این نظم وستفالیایی که امر مقدسیه که ما داریم دفاع، نه، این نظم قطعا با نظم اسلامی متغایره، یعنی نظم اسلامی این نظم رو قبول نداره، چون این نظم تایی قصتش عرض کردم یک رویش حقوقیه، ولی یک روی دومش که واقعیت عینی قدرت‌های بزرگ رو حاکم میکنه. اصلا یکی از مشکلات ما در سیاستمون اینه که این روی حقوقیش دیده میشه، روی سیاسیش دیده نمیشه، در صورتی که منطق سیاست بین الملل اون روی سیاسیش رو میبینه. اگر مسئولان یک کشوری، به خصوص اینو خوب دقت کنید، اگر مسئولان یک کشوری با دید حقوقی به نظام بین الملل نگاه کردن، بدون اون کشور دچار مشکل میشه بی تردید ها. اصلا وقتی حقوقداران مسئولیت کشورها رو به عهده میگیرن، یه مقداری باید دچار چی بود؟ دچار تردید و چالش بود. تو کشور ما، تاریخ کشور ما همینطور بوده. مثلا ببینید دکتر مصدق فکر میکرد اگر من برم دیوان لاهه فلان چیزو بگم کنفایکون میشه، میرفت حکمشم میگرفت، چیزی هم نمیشد. چرا؟ چون در نظام آنارشیک اون روی حقوقی به عنوان ابزار این روی حقیقی و سیاسیه و اعمال قدرته. روی حقیقی نظام وستفالیایی چیه؟ نظم آنارشیه. آنارشی اقتضا میکند توازن قدرت رو، اقتضا میکند سلف هلپ و خودیاری رو، اقتضا میکند اینکه هر کشوری روی پای خودش در حقیقت تکیه کنه، و اینها اقتضاعات واقعی عرصه سیاست بین المللی. عرصه سیاست بین الملل عرصه یک حقوق قوی، یک قانون گذار قوی که بتونه بگیر و بر اساس قانون و حق و اینا اجرای عدالت کنه نیست. این عرصه اگه هر کس قدرت داشته باشه، بر اساس قدرتش میتونه حوزه نفوذ تعریف کنه، گسترش بده و بتونه، حالا اگر کلمه حقی داره حقشو بگیره، کلمه باطلی هم داره باطل خودشو حاکم کنه. این روی حقیقی و واقعیت قصهش هست. خب با این روی حقیقی نظم اسلامی موافق نیست، چون نظم اسلامی مبتنی بر عدالت، مبتنی بر حقوق، حقوقی که خداوند برای همه تعیین کرده، و این حقوق نباید پایمال قدرت بشه. ولی این که ما بگیم چون نظم وستفالیایی ثبات رو برای عرصه بین الملل آورده، ثبات رو هم برای عرصه بین الملل نیاورده، برای قدرت‌های بزرگ آورده. یعنی بازی قدرت‌های بزرگ رو قاعدمند کرده. خب این نظم توسط بازیگران دینی، بخصوص بازیگران اسلامی، به چالش کشیده شده. بله درسته، اتفاقاً این خوبه، این که مثل کیسینجری اذعان میکنه که توی عصر کنونی چالشگران مذهبی و اسلامی وجود دارن که این نظم رو به چالش میگیرن، این نشان قدرته، یعنی اعتراف به قدرته. توی این وضعیت، چون ببینید ما گاهی وقتایی هم سوال میشه، میگه که گفته میشه خب ما نگاه میکنیم به جهان اسلام، یک جهانی هستش، دولتهاش دولتهای غالبا یا ضعیف یا حاکمانش حاکمان دست نشانده، کشورهاش دچار اختشاشات داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، به لحاظ اقتصادی ضعیف. اینها چطور چالش برای غرب و نظم جهانی تلقی میشند؟ این چالش دو بُعد داره. عرض کردم یه بُعدش برمیگرده به اینکه کسانی در این عرصه دارن ایفای نقش میکنن که به تأثیرگذارم هستن تو کف میدان، که اون نظم رو نظمی نمیبینن که حقوق لااقل خودشون رو تأمین کنه. یه بعد دومی هم داره که اینها یه گفتمان منسجمی رو از اسلام دارن تغذیه میکنن. یعنی اسلام یه گفتمان منسجمی داره که این گفتمان با اون چهره چهارم قدرت میتونه نظم ساز باشه، میتونه الگو ساز باشه، و این بی بدیله. یعنی وقتی چین رو میگیم، چین نظام ساختار نظام جابجا میکنه، آره جای قدرت‌های بزرگ تغییر میده. یعنی وضعیتی که درش آمریکا پیشرو بوده، حالا دیگه پیشرو تنها نیست، یه رقیب دیگری هم داره. وقتی یه رقیب دیگری دارد، یه فرصت‌هایی تو عرصه بین‌الملل برای کشورهای دیگر باز میشه. اما باز مدار این نظم باز بر همون رقابت قدرت‌های بزرگه. چین و روسیه و اینها جایگاه خودشون رو میخوان، نه اینکه این نظم رو بخوان تغییر بدن. ولی گفتمان اسلامی اساس این نظم رو، نه اینکه فقط جایگاه خودشون میخواد، اساس این نظم رو میخواد تغییر بده، و برای این میتونه از چهره چهارم قدرت هم استفاده کنه. یعنی این توانمندی رو داره، لذا چالش تلقی میشه، لذا تهدید تلقی میشه، لذا اینه خیلی جدی میان توی عرصه مقابله با این نگاه. پس ما وقتی نگاه میکنیم به عرصه بین الملل، میبینیم یک مقوله خیزش های دینی هست. این مقوله خیزش های دینی نظم وستفالیایی رو به چالش کشیده. بله به چالش کشیده، اما اون پیامدهای دیگری که براش میگیرند رو قبول نداریم. ولی نکته دومی که مهم هست و مطرح هست این است که بسیار مهم هم است، این رو عنایت بفرمایید. نکته دومی که مطرحه این است که ببینید، ما یک بار هست میگیم دین به مقوله به مثابه یک پدیده اجتماعی، یعنی دین داره یک واقعیت بیرونی هست. این واقعیت بیرونی چه تو قالب دولت‌هاش، تو چه قالب سازمان‌هاش، گروه‌هاش داره نقش ایفا میکنه. این مقوله بیرونی تبعات خاص خودش هم داره. اما یه بار هست میگیم دین مقصود ما این است ایمانه. یعنی چی؟ یعنی اون پیوند، اعتقاد به پیوند این عالم اجتماعی با عالم قدسیه. اینجا مسئله متمایز ها، ببینید توی اول وقتی میگیم دین به مثابه یک امر پدیده اجتماعی، دین تحریف شده داریم، دین قلابی داریم، دین های مختلفی داریم که اتفاقا در مقیاس مقابله با قدرت های بزرگ که قرار بگیرن، همون بازی قدرت رو شروع میکنن. در نهایت هم برای تغییر نظم حرف بیشتری از این ندارن که حالا جایگاه ما هم توی این هرم قدرت مشخص باشه. مثل بازی که کلیسای مسیحی با امپراتوری روم ایجاد کرده بود. رقابت قدرت بود. حالا دین به عنوان ابزار شده بود. ولی وقتی میگیم دین به مثابه ایمان، ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی یک امر خالص. یک امری نیستش که توسط دیگران ابزار شده باشه. ایمان، رکن ایمان، حالا من اینا رو واردش خیلی نمیخواستم بشم، رکن ایمان توی نظم جهانی سه تا پیونده. پیوندی که در اعتقاد داره و باور داره که در کنشگری عالم روابط اجتماعی با عالم هستی مرتبطه، یعنی کنشگران عالم هستی با کنشگران عالم اجتماعی در ارتباطن. اگر انسان ها در این عالم کنشگری اجتماعیشون بر اساس چی باشه؟ بر اساس تقوا باشه، بر اساس عدالت باشه، بر اساس حق باشه، عالم هستی نسبت به این کنشگری خونسا نیست، دخالت میکنه، یاری میکنه، مقابله میکنه و و و. این اعتقاد به این پیوند امر چی؟ امر دنیوی، حالا توی مقولات ما میشه امر سیاسی، با امر قدسی در مقوله کنشگری، یعنی یک امر مؤلفه هستی شناختی ها، که ما طبیعتاً وقتی میخوایم علت و معلول ها رو بشناسیم توی علم، میخوایم قوانین رو کشف کنیم، یک بار از فارغ از اون علل بررسی میکنیم. خب فارغ از اون علل خیلی علل رو نمیبینیم، یک بار با توجه به اون علل بررسی میکنیم. نه اینکه علل مادی نقش نداره، علل مادی داره، ولی تو کنشگری اجتماعی عالم هستی خونسا نیست. همون که عرض کردم به خدمتتون که قرآن کریم اصلا یکی از ایراداتی که به یهود و نصارا میره همینه، میگه وقالت الیهود ید الله مغلوله. یهودی هم گفتن دست خدا بسته است. یعنی چی دست خدا بسته است؟ یعنی میگفتن توی این عالم کنشگری اجتماعی، سازماندهی اجتماعی، خدا دخیل نیست، دخلی نداره، اون عالم خودشو داره، یه در زیستش بوده. اما یا نصارا هم همینطور. دومین پیوند این است که در مقوله معرفت شناسی، این بنیان علم الهی دیگه، علم در حقیقت اسلامی دیگه، در مقوله معرفت شناسی برای شناخت این عوالم وحی به عنوان منبع معرفتیه. و سوم هم بحث غایته. تو غایت هم تو سازماندهی اجتماعی، در حقیقت غایت سازماندهی اجتماعی در مقوله ایمانی به غایت هستی برمیگرده، نه به غایت مادی. در مقابل کسی هست که انکار میکنه، یعنی میگه نه در کنشگری این دوتا از هم جدا چیز هستن، پیوند دارن، نه در غایت پیوند دارن، نه در علم پیوند دارن. و اون چیه؟ سکولاریسمه. سکولاریسم دقیقاً انکار این پیوند هاست و سکولاریسم هویتش از این انکار ها میگیره. یعنی دین و ایمان اساساً، ایمان مقوله‌ای به پیوند هاست، به این سه پیونده، و سکولاریسم انکار این پیوند هاست. و چون هویتش رو از این انکار میگیره، اونو تهدید وجودی برای خودش میدونه. لذا سکولاریسم خود به خود به سکولاریزاسیون منتهی میشه. یعنی سکولاریسم فقط تو قالب اسمش باقی نمیمونه که بخواد یه منبع مثلا حالا تزی باشد، یک چیز گفتمانه مثلا علمی باشد. نه، حتما میاد تو مقوله اجتماعی، حتما سر ناسازگاری داره. لذا تعابیر قرآنی همینه، فرمود لا یزالون یا قاتلونکم، اینا دائما با شما خواهند جنگید. اینها دائما سر جنگ با شما دارن، دائما سر جنگ با شما دارن. چرا؟ چون اساسا هویتشون از نفی شما میگیرن، وجود شما تهدید، وجود ایمان تهدید وجودی برای اینهاست. حالا اینجا این بحث مطرح میشه که دین به معنای ایمان، به معنای ایمان که وقتی هم که میاد تو مقوله اجتماع، پدیده اجتماعی میشه، نه اینه که پدیده اجتماعی نشه، اما یک پدیده اجتماعی است که در حقیقت اون حیث خلوصش رو از ایمانش میگیره. این وقتی میاد تو نظم جهانی چه تأثیری میگذاره؟ ما یه بار هست میگیم دین به معنای یک پدیده اجتماعی که با ایمان لزوماً مرتبط نیست. اون میاد چه چالشی ایجاد میکنه؟ چالشش در حد همینه که تو اگر یک جایگاه دینی فارغ از ایمان بیاد تو مقوله قدرت، تو مقوله قدرت تو ساختار فوقش جا به جایی ایجاد میکنه. یعنی عرض کردم نظام مثلا آمریکا و شوروی بوده، تبدیل میشه به امپراتوری روم و امپراتوری مثلا کلیسای مسیحی، توی رقابت قدرت که تبدیل اینجوری میشه. ولی دین به مثابه ایمان وقتی میاد توی مقوله نظم جهانی، کل پیوندها رو تغییر میده. یعنی اساس نظم رو چه تو مسئله واحد بندیش رو تغییر میده. واحد بندیش اینجور واحد بندی نیستش که بر اساس چی باشه تای قصه این واحد بندی ساختار قدرت بیرون بیاد. تای این قصه این واحد بندی از توش عدالت و احیای حقوق بیرون میاد. یعنی هر واحدی حقوق حق خودش رو دارد و حقش هم تعیین شده توسط چیه؟ توسط جایگاهی است که از منفعت طلبی فارغه. توسط جایگاهی است که از منفعت طلبی فارغه. دوم اینکه توی نهادینگی فرآیندهای یک نظم هم باز مقوله خودش رو داره. اتفاقا ایمان چون مقوله اینجا فقه خیلی مهم میشه. یعنی فقه در حقیقت همون فرایند سازی است و نهادینگی فرایندها. توی اون قسمتی که خدمتون گفتگو داشتیم راجع به این که چگونه یک نظم فرایند سازی میکنه و فرایندهاشو نهادینه میکنه، این توانمندی نظامهایی که دارای یک قانونگذاری قوی هستن تو اینجا بیبدیله و نظام فقهی نظام ریشه داریه توی مقوله. میاد در اینجا تو نظم سازی، همونطور که تو نظم سازی یک امت بر اساس یک قواعدی که حالا تو بودای عبادیش و اینهاش بیشتر کار شده، میبینید چقدر دقیق نهادینه شده و فرایند سازی شده. تو قسمت‌های سازمانده اجتماعیش هم همین قدرت رو چون بدنه و شاکله قوی داره میتونه انجام بده. و بعد توی باورسازی اجتماعی لاغل توی مجموعه مؤمنان در باور بین این پیوندها، دین به مثابه ایمان ها نقش جدی ایفا میکنه، یعنی نقش بیبدیلی ایفا میکنه. لذا نظم کنونی رو بله به چالش میکشه، چالش تقریبا بیرقیبی هم هست. یعنی عرض کردم اونهای دیگری که چالش میکشن آخرش یه که مثلا حالا جهانی شدنه، حالا در حقیقت تغییر ساختاره، حتی مثلا نظم مثلا چین سلم نو اگر خیلی هم بالا بیاد، نظام عرض کردم قطبندیش تغییر پیدا میکنه، حتی نظام مالیش هم فرایندهاش هم تغییر کنه، نظم پولی تجاری مثلا برتون وودز که بر اساس مثلا منافع آمریکا بود یه چیز شبیهش هم مال چین شکل میگیره، حالا اگر بتونه انجام بده، چون اون پشتش G7 بودن و سالهای سال روی نهادینگیش کار کردن، این هنوز فقط پشتش خودش و دو سه تا مثلا همپیمان که اونها توی سهمهایی که دارن، سهمهای اونقدر جدی نیست، ولی اگر بتواند هم این نظامها رو تشکیل بده، ساختار مادی رو تشکیل میده. ولی نظام دینی، دین به مثابه ایمان، میتونه کل نظام رو متمایز کنه. حالا این که چگونه هر کدوم از این بخش‌هاش در نظم ایمانی مطلوب، نظم ایمانی مطلوب میشه دیگه اون وقت ایفای نقش میکنه، تو واحد بندیش ایفای نقش میکنه، چه واحد بندی رو شکل میده، چه فرایندی رو میسازه، چه ساختاری رو تعبیه میکنه و چه بنیاد اجتماعی رو پایه میگذاره و این پیامدهاش چه خواهد بود، دیگه بحث در حقیقت تئوری که خاص خودش رو داره که انشالله مرحله بعد میشه.
پس ما آرام آرام با چین هم وارد منازعه خواهیم شد دیگه، چون آنچه که ما نفی میکنیم در واقع چین رو هم شامل میشه،
به شرطی که شما
هرچه بیشتر قدرت بگیره این نظام رو با چین باید بیشتر،
به شرطی اینکه خلوص ایمانیتون زیاد باشه. اما اگر شما هم تبدیل شدید به چی؟ تبدیل شدید به یک دین و از ایمان فاصله گرفتی، نه تو معادلات قدرت هم بازی میکنی. ببینید این دوتا با همدیگه این خیلی این تناسبش مهمه. اتفاقا توی منطق دینیه که ما بریم این تناسبا خیلی جدی گرفته شده، یعنی پا به پای این که مثلا جهاد اصغر مطرح میشه، جهاد اکبر مطرح میشه. اصلا جهاد میگن یک عمل عبادی است. چرا عبادی نیت میخواد؟ که این تناسب رعایت بشه، هیچ وقت دین از ایمان فاصله نگیره. شما اگر نگاه کنید ادبیات قرآن یک قسمت تهاجمات زیادش، یعنی قسمت زیادش به اهل کتاب دیگه، یعنی دینداران بی ایمان. بی ایمان توی مقوله سازمانده اجتماعی میشه همون سکولاریزاسیون، یعنی کسانی که قائل به این پیوند حالا چه تو مقام نظر یا تو مقام عمل نیستن، اینو باید توجه داشته باشیم که هر جریان ایمانی آفتش این است که از ایمان جدا بشه یا یه جریان صرفا دینی بشه. ممکنه جریان ظاهر دینی داشته باشه ولی ایمانی نباشه. اون وقت اینجا پیش میاد که چون مقوله ایمان یک امر تشکیکی هست، نظام بین المللی که این مقوله ایمان هم میسازد درجه بندی هاش تشکیکی خواهد بود. و این اساساً اون نظام جهانی ایمانی رو معنا میبخشه که تو چه مرحله ایه و چگونه است. و اینکه شکل‌گیری یک نظام درش واحدهاش چه میزان نقش دارن. مثلا شما نگاه کنید تعبیر قرآنی این است که ابراهیم و الذین آمنوا معه یک امت واحد میدن، یعنی خیلی هم آدم برداشت اینه که تعداد زیاد نیستن، اما چون درجه اشتداد ایمانی بالا میره میتواند این قطب‌بندی جهانی رو، ایمان و کفر رو شکل بده. لذا شما ببینید که هر موقع ایمانگرایان درجه ایمانشون بالاتر میره، غلظت رویاروی ایمان و کفر زیادتر میشه. هر موقع درجه ایمانشون کمتر میشه ولو اینکه دیندار هستن، این غلظت رویاروی، یعنی این نظام داره میره به سمت نظامی که در حقیقت اون نظام سطح شاخص رویاروی های کلان هست، یا نه داره میاد به سمت همین نظام بین الملل وستفالیایی با قدرت های با بازی قدرت ها و قاعده بازی. یعنی نظم یعنی اصلا قاعده بازی درست کردن. تو قاعده بازی عرض کردم ممکنه یه بازی خیلی بازی بدی هم باشه ولی قاعده مند باشه، نظم میتونه خیلی نظم ظالمانه‌ای باشه ولی قاعده مند. چیزی که کیسینجر و اینا میگن نگرانیشون از این نیست که این نظم ظالمانه است، نگرانیشون اینه که چرا یک کسی داره یه قاعده رو به هم میزنه. ببینید اگر توی گفتمان وستفالیایی بگیم تنافی دارن، در گفتمان وستفالیایی ملت چند تا شاخصه داره. یک، تابعیتش همه چیش، تابعیت یعنی بهره‌وریش از منافع با سرزمین تعریف میشه، هویتش با سرزمین تعریف میشه، جانفشانیش با سرزمین تعریف میشه. یعنی سرزمین و مرز صرفاً یک خط‌کشی مدیریتی نیست. ما میگیم حالا افراد مختلف مدیریت‌های مختلف دارن و در نتیجه چیه؟ میشه مدیریت‌های متعددی داشت، قسمت مدیریت میشه داشت. اما تو نظم وستفالی خیلی فراتر از اینه. دولت مدرن مبنای جانفشانی رو میکنه چی؟ تغییر جابجا میکنه. یعنی شما برای یک وجب خاک باید جونتون رو بدید، باید دیگرین رو محروم کنی از منافع. اینا با مبانی دینی ما سازگار نیست. اما ملت شدن خارج از گفتمان وستفالیایی، در این که وقت باید اینا رو تبیین کرد که مرز هویتی رو کجا میگذاره، مرز منفعتی رو کجا میگذاره. ببینید مثلا توی سطح خرد اگه بیایم، من یه مثال عادی بزنم چون میخوام وارد بحثاش نشم، تو سطح خرد ما مثلا شما میگید جامعه شما جامعه مسلمان هستید، جامعه اسلامی، چون ما تقریبا یه دو قطبی که بین کمونیست، مارکسیست و لیبرالیست پدید اومد تو ذهنیت همون تأثیر داره. وقتی میگیم آقا مثلا باید عدالت باشه، میره ذهنیت به ذهنیت مارکسیستی. ببینید چطور در سطح فردی میگه شما یه امتید، باید غمخوار هم باشید اینا، ولی هر کسی میتونه مالکیت خاص خودش رو داشته باشه، توی این مالکیت خاص خودش بر اساس زحمتی که میکشه حق انحصاری براش پدید میاد. در سطح ملیش هم و کلانش هم میتونه اینجوری شکل بگیره، میتونه شکل بگیره. اما آیا این به معنی اینه که معنای خودی و غیر، معنای دشمنی و دوستی هم همین چهار دیواری خونه شما اینو میسازه؟ نه، شما خونت برای خودته، همسایت هم خونش برای خودشه، اما ملاک دوستی و دشمنیتون این چهار دیواری نیست. ملاک دوستی و دشمنیتون یه امر دیگری است. انعت کردین چطوری میشه؟ امر دیگری میشه. در اونجا هم همین رو باید در نظر بگیریم که وستفالیایی همه اینا رو میاد نظم جدید همه رو یک کاسه میکنه. اصلا هیچ مبنایی، چون سه چهار تا ملاک دیگه، هم ملاک منفعت، هم ملاک جانفشانی، هم ملاک هویت، همه اینها رو روی قالب میبره. آیا در نظم اسلامی همه اینا روی قالب میره؟ نه. اما یک نوعی، لذا میگم یک نوعی تکثرگرایی رو میشه در نظر گرفت. مارکسیس نتونست نظر تکثرگرایی در نظر بگیره. مارکسیس ها فوقش میگردن دوتا طبقه، وقتی هم میگردن دوتا طبقه دیگه تکثرگرایی رو حذف میکردن. لذا میبینید حتی تو اقتصادشون هم میشه اشتراکی. اما آیا توی یه مقولاتی میشه امت واحده داشت ولی یک سهمی از تکثرگرایی؟ خب بعضی از من آیات و روایاتی که دقیقا چیز داره که میشه اینو تکثرگرایی در نظر گرفت و اصلا همینه که خلاقیت ها رو رشد میده، نه تنها میشه بلکه باید باشد. جعلناکم شعوبا و قبائلا، یعنی باید هم باشد، نه اینکه فقط مجوز دارید بلکه باید هم باشد.
این که امر ایمانی و معنوی بیاد نظم اجتماعی رو
امر ایمانی، اینجا امر لزوما معنوی به معنای چیز نیست، یعنی یک امر اجتماعی میشه. اینجا من سعی کردم اون سه تا پیونده که بگم حتما یک ترجمه اجتماعیش بکنم.
معنی الهیاتیش دیگه
نه، اتفاقا معنی الهیاتیش نه، فراتر از الهیات. بله، اگر الهیات اجتماعی شکل بدید بله.
وقتی میخوایم الهیات اجتماعی نقش موثر و تعیین کننده در نظم جامعه داشته باشه، به نظر میاد که با دو تا چالش اساسی روبرو. یکیش چالش فقه و عرفانه، چون همونطور که فقه میتونه فرایند ساز باشه و نهادینه کنه این فرایند رو، عرفان به ویژه عرفان متصرفان هم همین کارو داره و توی ترکیه و مالزی و اندونزی شاهد این هستیم و لذا رقیب برای اون ایمان فقه پایه هست که ما در جمهوری اسلامی ایران توجه. دومیش بحثه، چون شما تاکید میکنید بر مقوله اشتداد، یعنی ایمان باشد، ایمان اجتماعی باشد، اما اون اشتداد لازم رو داشته باشه که بتونه نظم موجود رو چالش بکشه، باز نمیتونه نقش موثر رو تعیین کننده رو ایفا کنه. طبیعتا وقتی از اشتداد پذیری صحبت میکنیم، از معادل پذیری ایمان و ایمان اجتماعی، الهیات اجتماعی باید صحبت کنیم. تحلیل شما از این که ما چطوری میتونیم این دوتا مانع رو پشت سر بذاریم، یعنی در چالش فقه و عرفان چه باید کرد، دو در نبود معادلات کاربردی که این اشتداد پذیری امر ایمانی رو کنترل پذیر کنه، پیش بینی پذیر کنه، هدایت پذیر کنه.
ببینید دو چالش عرفان به معنای که به معنای خاصی که شما گفتید و فقه اصلا کار کردش با عرفان متفاوته، یعنی مثل کار کرده قانون میمونه و کار کرده باورهای جمعی. باور جمعی باید یه جوری تبدیل به فرایند بشه و تعریف بشه، و الا اگر صرف باور جمعی باشد نمیتونه قاعده ساز رفتاری باشه. کار کرده فقه و قانون کلن اینه که قاعده ساز رفتاری میکنه، و اون قاعده سازی از قاعده مند سازی میکنه تو نظم. این خیلی مهمه، قاعده مند سازی در نظم خیلی مهمه. اون وقت وجود اون باور جمعی برای قاعده مند سازی ضروریه. یعنی این باور جمعی اگر نباشه، قاعده مند سازی با اقبال و مقبولیت اجتماعی روبرو نمیشه. اون میتونه چیز باشه. اون در حقیقت ببینید شما هرچه پیوند به من دیگه من عام میگم حتی چیز نمیکنم، هرچه عامل پیوند امر سیاسی، امر دنیوی با امر قدسی قوی تر و با خلوص خودش، نه انحرافی، با خلوص خودش. چون ما اینجا که مقداری بحث مقوله ایمان میاد وسط، چون قائلیم که یک معیاری فراتر از انسانی بهش قائلیم که اون معیار میاد ما رو تکمیل میکنه. چون ما دو نوع میتونیم نگاه کنیم به مقوله حتی مثلا وحی و نقل و اینا. یه نوع نگاه میتونیم بکنیم که تحت عقل ماست، یک نوع میتونیم بگیم که عقل ما به یک قلمروی که دسترسی ندارد وحی آمده است برای اینکه اون قلمرو رو چیکار کنه، برای ما معرفت ایجاد کنه. و این وحی به عنوان یک نه حتی تو هر مقوله‌ای که وارد میشه خودش گویاست. ببینید ما اتفاقا این بحث سطح انتظار از دین رو من عرض کردم اینجا، من خیلی نمیفهمم سطح انتظار از دین رو، چون دین رو یک بار هست یه امر، یک موضوع دین رو یا ایمان رو یا وحی رو یک کسی میکنیم که ما برای تعیین تکلیف میکنیم که کجا حرف بزن، ولی یه بار قائل هستیم که او خودش بهتر میداند که در این سازماندهی اجتماعی که تو باید بشی کجا من وظیفه دارم که تو رو چیکار کنم، دستتو بگیرم. پس خودش باید، او خودش ناطقه، صامت نیست که من ازش براش بگم من انتظارم اینه که تو اینجا حرف بزنی، بلکه او خودش ناطقه. اون از احاطه بالایی که داره میدونه که اون قلمروهایی که در سازمان اجتماعی شما دوچار چی میشید، دوچار گریز میشید، دوچار انحراف میشید، بلکه یک نقشه، حالا من این بحثو نمیخواستم اینجا مطرح کنم، بلکه این نقشه بی بدیل داره. ببینید در این بحث قدرت، در بحث قدرت و در بحث منفعت، بشر اگر قانون گذاری رو به بشر دادید و اگر اجرا رو به بشر دادید، بشر گریزی از منفعت نداره. یعنی بشر طبیعتش، غریزش منفعت طلبه. وقتی فرد میدی دست فرد مستبد به منافع خودش میرسه، دیکتاتوری بدید میاد. وقتی میدی دست حزب منافع خودش رو تأمین میکنه، اصناف همینطور، گروه ها همینطور، جناح ها همینطور. یعنی ما هر کسی رو قانون گذار بذاریم، هم به لحاظ منطقا هم به لحاظ عملا، نشون داده که منافع خودش رو ترجیح میده و این دقیقا مغایر با حقه. حق یعنی چی؟ یعنی که منافع خودت رو چیکار کن؟ منافع خودم لحاظ کن، ولی حق خودت رو لحاظ کن، نه منافع خودت رو. در مقام قانون گذاری بشر چون گریز از منفعت نداره، چه قانون گذار باشه چه مجری قانون باشه حتما دچار انحراف میشه. لذا میبینید که اساس شاه بیت ادیان همینه که قانونگذار و قانونگذار الهی باشه. قانونگذار واقعی، قانونگذار الهی. یعنی چی؟ یعنی یه جایگاهی که از مدار منفعت طلبی خارجه. شما یه جایگاه پیدا کنید از مدار منفعت طلبی خارج باشه، اون وقت میتونه به همه یک نگاه درست حق مدارانه نگاه کنه. ولی وقتی یه جایگاه خودش توی منفعت طلبیه، خب معلومه وقتی قدرت پیدا کنه منافع خودش رو ترجیح میده، چه به عنوان قانونگذار چه به عنوان مجری هم همینطوره. یعنی تو اجرای قانون هم شما اگر دادید دست منفعت طلبانه، اون منافع خودش رو تأمین میکنه. اصلا ماهیت قدرت اینه. نقش دین چیه؟ این است که قانون رو میبره تو کانون الهی، قانونگذار هم میبره رو مجری الهی. مجری الهی میگه ببینید این مجریانی که من تعیین کردم، درست این هم انسانن، درست منفعت طلبن، ولی من با آزمون‌های متعدد که کردمشون برای شما تایید میکنم که اینا هم مدار منفعت طلبی خارجن، میتونن انقدر غلبه پیدا کردن بر نفس خودشون که میتونن حق و عدالت اجرا کنن. و میگه تجربه هم بکنید که 124 هزار تا پیغمبر داشتیم، یه دونه شو بیارید که منفعت طلبی کرده باشه تو مقام اجرا نکرده. این که میگه قل ما اسالکم علیه من اجر، این که اینا منفعت طلب نیستن، تضمینم شدن، ولی ما بقی لذا نقش دین یه نقش بیبدیلیه، جایگزینی ما نداریم. اگر میخوایم رفتار عدالت، نظام عادلانه، نظام حق مدارانه بر اساس رعایت حقوق باشه، تو سازماندهی اجتماعی باید قانون الهی باشد. تا هم چیه؟ هم جنگ ها بخوابه، چون تو همون آیات اینا هم هستش ریشه جنگ ها، اختلافاتی که پدید میاد ناشی از هست هم منفعت طلبیه. پس اگر باید یه منبعی باشد که اون منبع منفعت طلب نباشد، این ریشه جنگ ها رو میخوش کنه. دومی که حقوق رو برآورده میکنه، عدالت رو برآورده میکنه و منازعات رو خاتمه میده. تو قضاوت هم همینطور. نقش دین و ایمان یه نقش تفننی نیست. وقت اینجا بحث فقه به این لحاظ، شریعت به این لحاظ میشه که من توی این مقام، این که شما رو مثلا قانونمند کنم، حق مدار کنم، خب یه سری روال‌های سازماندهی اجتماعیه، یه سری هم روال‌های پشتوانه این سازماندهی اجتماعیه. حالا مقامات عبادی و اینها میشه پشتوانه‌اش، این مقامات اجرایی و اینها میشه چیه؟ چارچوب‌های سازماندهی اجتماعی و بی‌بدیله. یعنی عرض کردم این نیست که بعد وقتش این ما باز اگه بخوایم عقل خودمون رو به یه معنای، نه عقل خلوص و نابی که مطرحه ها، یه عقل منفعت مدارانه خودمون رو باز قالب و قاعده کنیم با هر عنوانی، اسمشو بذاریم مصلحت، اسمشو بذاریم هر چیزی بذاریم، یعنی داریم چیکار میکنیم؟ داریم اون فایده مندی این نقش بیبدیل رو کاهشش میدیم. یه بار هست میگیم یه مکانیسم هایی داریم که این مکانیسم هیچ وقت یک نظام رو مختل نمی کنه. مکانیسم یه جاهایی که نظام احتیاج به انعطاف داره اونو فعال میکنه. این میگه بیا مکانیسم هایی داریم، ضرورت داریم، مصلحت داریم، اینها هم باز قاعده منده تو همین نظام برای ایفای همین نقش. ولی یه بار هستش میگیم مصالح مرسله. وقتی میگیم مصالح مرسله یعنی چی؟ یعنی که من باز دارم تویی که کانون این تشخیص باید باشی رو میذارمت کنار، باز خودم عقل منفعت طلبانه خودم حاکم میکنم. خب معلومه این هم در نهایتش همون ماجرای کلیسا خواهد شد، همون ماجرای خلافای اهل سنت خواهد شد، یعنی باز هم همین هرم قدرت خواهد شد. رضا نقش این که میبینید مثلا توی حکومت اسلامی شریعت برجسته میشه، شریعت به معنای رو در روی اخلاق یا رو در روی عرفان نیست. بله یه جایی ممکنه باشه، ولی این معنی این نیست. به من اون نقشش این است که اون باور اجتماعی رو شکل میده که سطح آگاهی اجرایی این رو تضمین میکنه، ولی نهادینه کردن، تعریف فرایند ها اینا خودش یک مقوله خاصه. شما اگر شریعت حذف کنی یه چیز دیگه باز جایگزینش باید بکنید، همچنان که تو نظام های جدید هم قانون جایگزین همونه. یعنی ببینید قانون دقیقا میاد فرایندها رو تعریف میکنه، فرایندها رو نهادینه میکنه، حتی تمام سعی میکنه هی باگ هاشو بگیره، ریسترش کنه، و هرچی این ضعیف تر باشد بعد ایجاد نظم دچار مشکل خواهد. اما سوال دوم از تالی
معادله پذیر شدن در واقع مفاهیمی که توی امر ایمانی و
اون رو من عرض کردم. ببینید اونجا بله بله، ببینید اشتدادی وقتی میشه یعنی تو همون باور جمعی که اون درجهش در درجه احیای حق و در درجه رویاروی کفر رو عرض کردم. با این عرضی که کردم کفر اصلا هویت وجودیش از ایمان میگیره. وقتی این توی درجه او هم انکاراش تو همون درجه
هم. مد نظرم این هست که شما وقتی میخواید یه چیزی رو شدیدتر کنید باید به اجزاش وقوف داشته باشید. مثلا این آب به 100 درجه برسه، ببینیم که حرکت و شتاب مولکول‌های آب رو باید ببریم باید. حالا یا با حرارت هست یا با امواج مایکروویو هست یا هر چیز دیگری. وقتی ما در مقوله ایمانی با یک مفهوم بسیط و یک مفهوم کلی مواجهیم،
تو سازماندهی اجتماعی بسیط نیست. ببینید تو سازماندهی اجتماعی وقت بعد بیاید که عرض کردم که الهیات
چطوری میشه شدیدش کرد، الا اینکه شما بتونید اینو به اجزاش وقوف پیدا کنید و اجزایی رو زیادتر یا کمتر کنید تا این شدیدتر یا ضعیف‌تر بشه.
عرض کردم ببینید توی تحلیل اجتماعی وقتی میایم او امر الهیاتی رو میاریم توی تحلیل اجتماعی، بعد ببینیم که توی تحلیل اجتماعی ما دنبال اون پیوند امر قدسی با امر سیاسی و امر اجتماعی در کدام زمینه ها هست. یه زمینه عرض کردم، یه زمینه اینه که شما به لحاظ آنتولوژیک، به لحاظ هستی شناسی کنشگرانتون و واحد بندیتون اجزاتون رو بدونید اینجا چیه، اینجا کنشگران و پیوندشون با هم چگونه هست.
امر الهیاتی ما بخشی
کنشگران دسته ما نیست. خب اون غیب و خودش معادلش رو به ما میده. یعنی اگه ما وحی رو نداشتیم بله دست درست هم شما درست دستمون کوتاه بود، ولی وقتی وحی رو داریم معادله این که کنشگری شما چه نسبتی با کنشگری او دارد رو تا حدی برای ما روشن میکنه، تا حدی روشن میکنه. یه حدی هم که روشن نمیشه به لحاظ غیبته، ما بس غیبت رو متفاوت داریم نگاه میکنیم دیگه، میگیم آقا تو بحث غیبت خلاصه به لحاظ همون فلسفه غیبت دیگه که ما دستمون رو از اون منبع معرفتی کوتاه کردیم، ولی اگر امام حاضر بود ما تو این زمینه هیچ مشکل نداشتیم. یعنی این سیستم سیستمیه که طراحی شدهش خودش کامله، امر غیبت اومده خلل ایجاد کرده، هم تو فهم ما خلل ایجاد کردن، ولی لااقل حالا چه با بحث معذریت و مرجزیت و اینها به این جلو، یعنی تکلیفمون معلومه، ولی باید بدونیم که دستمون از منبع معرفتمون منفک دیگه و اون تبعات خاص خودشو داره، ولی در کل معادلات رو اتفاقا اینکه میگیم وحی کانون معرفتیه، منبع معرفتیه و دعوای ما به علم مدرن همینه. علم مدرن میگه باید خیلی متواضع باشید، باید هرچی تجربه میکنید، ولی اتفاقا عین تکبرشه، عین تکبرشه که منبع معرفتی دیگه داره بیان میکنه، میگه قلم روی بیانم هم چطوره، میگه اگرم دستت میرسه آزمایش بکن، ولی میگه نه نادیده بگیری. اصلا سکولاریزاسیون همینه، سکولاریزاسیون یک ایدئولوژی تحمیلگره، یعنی تحمیل میکنه یک در حقیقت شاید استبدادی ترین ایدئولوژی هاست، و کسی که فکر میکنه مثلا سکولاریسم یعنی دین مداری که فکر میکنه سکولاریسم حفظ دینه، اصلا معنی دین رو نمیفهمه. چرا؟ چون دین آمده میگه توی سازماندهی اجتماعی باید این گونه باشی و این پیوندها وجود داره و این قانون هست. اگر این پیوندها و این قانونها رو ببینید، سکولاریسم اصلا یه تفسیر بدی شده. عرض کردم سکولاریسم دو تا تفسیر میتونه داشته باشه. یه تفسیر عامیانه‌اش این است که امر سیاسی از دین جداست، یعنی شما در دین رو در امر سیاسی و اجتماعی مدخلیت نده، در صورتی که دین میتونه خودش یه امر بدی باشه، دین میتونه یه امر تحریف شده باشه. سکولاریسم فراتر از این میگه، سکولاریسم میگه در امر سیاسی رو از امر قدسی جدا کن. اینجا اساسا چگونه میشه یک دین مدار که دین مداری که ایمان مداره این رو بپذیره؟ این رو بپذیره باید عالم هستی رو انکار کنه، باید بگه فقط معادلات همین معادلات تو امور اجتماعی سیاسی، همین عالم مادی چه بله همین عالم دنیای روابط اجتماعی موجود مادی به همه روابط اجتماعی موجود، پس وقتش نقش دین چی میشه تو سازماندهی اجتماعی؟ معلومه میگه هیچ نمیشه. واقعا این اصلا میتونه دینی باشه؟ یعنی وقتی ما این همه تعابیر داریم که کنشگران غیبی دارن تأثیر، اصلا اولین شاه بیت قرآنه که الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب یعنی در چی؟ بالغیب در که امر سیاسی یک غیب در سازماندهی اجتماعی باید امر به غیب رو داشته باشه، که غیب در کنشگری شما مدخلیت داره، تأثیر میذاره، خدا حاضر ناظر و کنشگران غیبی فعالند. اینجور نیستش که یک جدا باشند و اونو کار خودشون بکنن، شما هم کار خودتون رو بکنن. خیلی خواهش
در مورد متن اخیری که آقای ظریف در مورد نظم جهانی منتشر کرد طولانی میشه، ولی اگر نکته خاصی دارید بگید.
ببینید این متن رو حالا اگه بخوام تجزیه تحلیلش کنیم باید باشه جلوش. من هم همینجور گذرا خوندم، چون آیه ظریفی مشکلی که داره اینه که یا از مقوله عرض کردم، یا از مقوله سیاست بین الملل صحبت میکنه، یعنی از زاویه سیاست بین الملل، یا از زاویه ایمانی میخواد صحبت کنه. ایشون ظاهرا از زاویه سیاست بین الملل میخواد صحبت کنه، ولی تو زاویه سیاست بین الملل ما آخرش نفهمیدیم ایشون مثلا بله آره اگه حالا اگه بخواید دیگه باید بشینیم تجزیه تحلیلش کنیم دونه دونه. از زاویه سیاست بین الملل ببینید صحبتایی که ایشون میکنه گاهی وقتها توی چارچوب بسیار غلیظ لیبرالیستی ایدئالیستی قدیمه که عرض کردم در جنگ جهانی دوم دیگه شکستش برای همه واضح شد و حتی واژه هاش حتی تعبیراتش گاهی وقتها هم صحبت از رئال بودن و واقع بینی و اینها میکنه، یعنی اینا آخه چارچوب ها و متکاتب فکری هست که با هم رویاروی هم در تعارض هم. چطوری اینا با هم میسازه؟ این نشون میده که ایشون یه چارچوب یک آشوب اینا دیگه من ادعا کنم اگه بخوام تحلیل کنم واقعا باید پیشنیم تحلیل کنیم، منم از ادعا کردن خوشم نمیاد واقعا، اما باید پیشنیم تحلیل کنیم و نشون بدیم که چطور چارچوب های متعارض ذهنی یک سیاستمدار میتونه او رو تو مقام تحلیل و عمل هم دوچار تعارض ها بکنه. مثلا عرض کردم مثلا شما نگاه کنید تو بحث های اصولی مثلا میگیم که آیا شرط مفهوم داره یا نداره، بالاخره شما باید اینجا تحقیق کنید دیگه در اصول مشخص کنی و به یه مبنا برسی که آیا شرط مفهوم داره یا نداره. وقتی مشخص کردی مفهوم دارد دیگه تو فقه که میری از سر تا سرش باید چیه برای شرط مفهوم قائل بشی، نمیشه یه جایی برای شرط مفهوم قائل بشی یه جایی شرط برای شرط مفهوم قائل نشی، یعنی یه تعارض اینجوریه، نمیشه بگیم آقا هر جفتش خب خوبه یک تیکه از این میگیری یه تیکه، نه اینجا قابل جمع نیست، دوتا مبناست دوتا بنیان فکریه. حالا این بحثایی که ایشون میکنه خودش احتیاج به یک به نظر من ورود خوب داره و ورود علمی داره که اگه بخواید اون رو که باید توی جلسه بحث کنیم، اما حالا تک گذاری خدمت رو عرض میکنم. نظم جهانی در حال ظهور پسا قطبی است، نه تک قطبی نه دو قطبی نه چند قطبی یا ترکیب از اینها. بین قطب بندی برمیگرده به ساختار نظام بین الملل، به ساختار نظام بین الملل که عرض کردم نظم واحد بندیش ارتباطش با ساختار رو من خدمت عرض کردم. ساختار بله ساختار میتونه مثلا تک قطبی باشه چند قطبی باشه. این پسا قطبی رو بعضی از اندیشمندان روابط بین الملل مطرح کردن که نظم ها مثل قدیم نیست که یا دو قطبی بگیم یا چند قطبی متوازن یا غیر متوازنه، دیگه به اون وضعیت قطب بندی نیست. چرا قطب بندی نیست؟ چون همین الان مثلا منطقه گرایی ها دارد نقش جدی ایفا میکنن، کنشگران غیر دولتیه مثلا که تو قالب قدرت های بزرگ نیستن ولی دارن ایفای نقش میکنن، نقششون جدی شده. پس یک نوعی از وضعیت نظام بین الملل به لحاظ ساختاری متمایز با الگوهایی که در گذشته میگفتی. این یه نکته ای هستش که برخی از چیزا میگن اندیشمندان، استدلالی هم دارن برش. در این که آیا این درست هست یا نیست، این خودش تحلیل خاص خودش رو میخواد، ولی این هستش که در همین حد بخوایم بررسی کنیم که بگیم چون مناطق مهم شده دیگه اون تک نظم جهانی نیست بلکه نظم‌های متعددی هست و چون بازیگران غیر دولتی و غیر قدرت‌های بزرگ هم به لحاظ تکنولوژی‌هایی که اومده، یعنی مثلا شما همین الان با تکنولوژی سایبری شما تنهایی هم می‌تونی یه جنگی را بندازید، بشینید به عنوان یک کسی که مثلا هکریه توی گوشه یک تعارض بسیار بزرگی را، اون وقت این وضعیت قدیم اصلا نبود، خب یه وضعیت جدیدی رو رخ داده، اما اینکه این جور توانمندی ها تو چه قالبی میتونه نظمی ایجاد کنه و جابجایی بکنه اینا بحثا دیگه. تلاش سه دهه‌ای برای ایجاد یک نظم هژمونی که تک قطبی از طریق جنگ های بی پایان امنیتی سازی موفق نبوده، در حالی که رنج‌های سنگین، زیان‌های انسانی نابخشودنی و اتلاف گسترده منابع بشر را بر جای گذاشته. این درست ببینید آمریکا خب توی این سه دهه تلاش کرد هژمونی بشه، یعنی نظام تک قطبی رو ایجاد کنه، موفق هم نبود. بله موفق نبودش، اینم درسته. و اینکه جنگ‌های عراق و افغانستان و این همه جنگ‌ها رو مختار، اینم درسته. اینا پایان تاریخ، برخورد تمدن‌ها، برسازی دشمن و نتوانستن بانیانشان را به مقصد مطلوب برسانند. ببینید ایشون داره این میگه که این نظریات، پایان تمدن، پایان تاریخ و برخورد تمدن‌ها، اینها نظریه هنجاریه، نظریه توصیفی نیست. عرض کردم، گفتم که هم شواهدی هست برای فوکویاما که فوکویاما که اصلا هنجاریه، برخورد تمدن‌های سبقه تبیینی میده. میگه ببینید همین الان دیگه نقش آفرینی واحدها و قدرت‌های بزرگ نیست، الگوی دوستی و دشمنی روی قدرت نمیچرخه، روی تمدن‌ها میچرخه و رویاروی تمدن‌ها. داره یه تحلیلی میکنه در اینکه انگیزه هانتینگتون یک انگیزه تجویزی بوده برای اینکه نظام به این سمت ببره. بله شواهدی هست، قبل از همین نظریه هانتینگتون چند وقت قبلش یه مقاله نوشته در اینکه چگونه امنیت آمریکا رو و قدرت آمریکا رو ارتقا بدیم، یعنی مقاله تجویزی نوشت، در اینکه این ممکنه کارکرد تجویزی داشته باشه 100%. کما اینکه نسبت به بحث کیسینجر من همینطور عرض کردم، کیسینجر وقتی میاد میگه این نظم اسلامی در مقابل نظم وستفالیایی است، میخواد یه استفاده تجویزی بکنه، بگه بس باید علیهش بسیج بشیم. ولی بالاخره تبیینش رو باید با تبیین جواب داد. یعنی وقتی میگه واحدهای تمدن ساز یه واحدهای جدی شدن و تو این جدیتشون تمدن غرب و اسلام رویارویه، یعنی این دوتا تمدن خیلی تمدن برجسته‌ای هست، تو مقام عمل هم همینجوره. خب اینو باید تبیین کرد که اگه میگه نه باید چگونه. ببینیم جنگ کاربرد خود را به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی به کلی از دست داده. خب این همین الان جنگ اوکراین، یعنی اصلا نه اینجوری نیست. ببینید از چند، از وقتی که سلاح هسته‌ای، سلاح هسته‌ای میگم، حالا آخه ما الحمدلله سیاست مدارانمون هم دانشمندن، هم نظریه پردازن، هم دکتر هم باید باشن حتما، اگر هم دکتر ندارن یه جور دکترا بارشون جور میشه. خب نه، هر کسی یک کار جایی نقطه تاکید شه. ببینید در اینکه جنگ کاربرد خودش از دست داده، یه بحثی بعد از پدید آمدن سلاح هسته‌ای بود که این سلاح‌های هسته‌ای که سلاح‌های غیر متعارف هستن، آیا جنگ میان قدرت‌های بزرگ رو خاتمه می‌دهد یا نمی‌دهد؟ چون وقتی سلاح هسته‌ای قدرت تخریب، قدرت تخریب جهانی شد، قدرت‌های هسته‌ای خب طبیعتاً می‌دونن اگر به کار ببرن این یعنی خاتمه زیست، یعنی پایان بازی، نه جنگ، یعنی توی بازی شما نفع ببری. اما اگه بازی رو به هم زدی، اصلا زیست حیات رو به هم زدی که نفعی نمیبری. آیا سلاح هسته‌ای به کاهش جنگ قدرت‌های بزرگ می‌انجامد یا نه؟ بعدن این بحث پیش اومد که آیا تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در میان کشورها، یعنی هر چه کشورها سلاح هسته‌ای بیشتر داشته باشن، آیا به ثبات و صلح بیشتر کمک میکنه یا بیشتر دامن میزنه؟ این مناظره جدی بین روابط بین‌المللی ها هست. بعضی ها معتقدن که هر چه سلاح هسته‌ای بیشتر باشه خطر جنگ ها کمتر خواهد شد، کما اینکه تو دوران جنگ سرد هم میگن ببینید دو تا ابرقدرت بودن ولی هیچ جنگی رخ نداد، در صورتی که اگه اینا سلاح هسته‌ای نداشتن حتما تنش هاشون یه جوری میشد جنگ رخ میداد بینشون. پس سلاح هسته‌ای برای ثبات خوبه. یه آقای هست به نام آقای کنت والز، این مقاله هم نوشته که ایران هر چیز زودتر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه بهتره، برای ثبات خاورمیانه بهتره، حتی کشورهای دیگه خاورمیانه دست پیدا کنن بهتره، چون اعتقادش برینه. در مقابل هم عده دیگه نه، نظر دیگه ای دارن، میگن هر چه سلاح هسته‌ای بیشتر تعدادش بیشتری چیز کنن به دست بیارن، بی‌ثباتی بیشتر میشه چون احتمال استفادهش بیشتر میشه و و و برای هر کدوم برای خودشون استدلال‌های موجهی دارن، هر کدوم 7 8 تا دلیل میارن، دلیل‌های بسیار. ولی اینکه ما بگیم جنگ کاربرد خودشو به عنوان ابزار سیاست خارجی به کلی از دست داده، خب این شواهد اینو نمیگه. یعنی شما هنوزم که هنوزه یک آقای هست به نام آقای جک لوی، 70 تا جنگ رو بررسی کرده و توی اون 70 تا جنگ نشون داده که حدوداً 60% کسانی که جنگ رو شروع میکنن پیروز های جنگ بودن. توی این میدان 60% آمار قابل قبولیه برای موفقیت آمیز بودن یک مقبوله. از اینکه ما همینجوری کلی بگیم که جنگ کاربرد شده نه، همه پس توی همین 3 دهه گذشته ما چقدر جنگ داشتیم و داره کارکرد خودش هم داره داشته. تقریبا همه آغازگران جنگ ها در قرن‌های 20 و 21 در جنگ‌هایی که آغاز کردن شکست خوردن. عرض کردم این دیگه ادعای تجربیه، ادعای تجربی باید یک کسی دیگه اثبات کنه که این نیست. بله. بعد حالا این آخرش هم خدمتتون، در روابط بین الملل بازی‌ها با حاصل جمع جبری صفر میسر نیست. کنشگری یا حاصل جمع مثبت یا حاصل جمع منفی به بار خواهد آورد. این خب همین ادعایی که لیبرالیست ها میکنن، نه تو رئالیست ها در مقابلشون میگن اصلا توی مقوله، چون میدان میدان نیستش که چیزی، اصلا میدان میدان برد و باخته. شما اگر رقیب توی عرصه هر چه قدرت پیداش کرد یعنی شما باختی و هر شما قدرتت بالاتر بری، چون قدرت امر نسبیه دیگه. اینا بحث های خاص خودش رو داره. خب موفق باشین انشالله که این جلسات براتون مفید واقع شده باشه و تونسته باشین حالا به اون بحثای اهداف جلسه دست پیدا کرده باشین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.